أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد حقوق و روابط خویشاوندی بود که در جلسه قبل در مورد تعریف خویشاوندی، تعریف روابط خویشاوندی یا همون صله رحم و اهمیت روابط خویشاوندی و آثار اون اجمالاً نکاتی به عرض رسید. در ادامه این بحث بعضی از مصادیق حقوق خویشاوندی یا احکام خویشاوندی رو به طور خاص اشاره میکنیم و این بحث رو به اتمام میرسونیم انشاءالله. در مورد حقوق و احکام خویشاوندی، خب بسیاری از این حقوق جنبه تکلیفی و وظیفه‌ای دارن، حالا اهم از اینکه وظیفه وجوبی یا وظیفه استحبابی باشه، به این معنی که فرد وظیفه دارد در قبال خویشاوندان که کاری رو انجام بدهد. البته بعضی از موارد هم داریم که جنبه وظیفه‌ای نداره، به صورت قهری در واقع اتفاق میفته و در واقع حکم از باب حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. مثلا حق ارث که بین خویشاوندان در واقع منتقل میشه، این مستلزم یک تکلیف نیست که فرد باید کاری انجام بده، نه، این یک حکم وضعیه. فردی که از دنیا میره به طور قهری اموال او به ورثه او منتقل میشه و که ورثه او عادتا هم خویشاوندان هستند با سلسله مراتبی که در بحث فقهی ذکر شده. خب حالا اون احکام و حقوق خویشاوندی که در جنبه تکلیفی داره، چند مورد از مهمترین موارد رو که در آیات روایات بهش تأکید شده ما اینجا بهش اشاره میکنیم. یکیش حق نفقه است. در اسلام این وظیفه بر عهده خویشاوندان قرار داده شده نسبت به خویشاوندان خودشون. حالا در بعضی از موارد جنبه وجوبی داره، یعنی واجب است خویشاوند حمایت مالی داشته باشه از خویشاوند خودش، و در موارد دیگری جنبه استحبابی داره. مواردی که جنبه وجوبی داره، فقها در ذیل بحث نفقه ازش بحث میکنن. خب نفقه یک فرض، بحث نفقه مربوط به همسر هست که اون فعلا از بحث ما خارج، چون قبلا در موردش اجمالا اشاره کردیم و بحث کردیم که زن در واقع حق دارد بر شوهر و این جزء وظایف شوهر است که نفقه همسر را بپردازد. این در اینجا بحث ما نیست، ما فعلا بحث در خویشاوندان داریم. خب اون چیزی که به عنوان نفقه خویشاوندان مطرحه، از بعضی از روایات استفاده میشه که اونجا تعبیر شده که پدر و مادر و فرزند و همسر، که البته همسر گفتیم بحثش جداست، اینها جزو افراد واجب و نفقه هر فردی هستند. یعنی هر فردی واجب است نفقه پدر و مادر و فرزند را، علاوه بر غیر از همسر، و نفقه پدر و مادر و فرزند را پرداخت بکنه. خب این وجوب هم داره. حالا موارد دیگری هم هست که اونا دیگه خارج از این موارد باشه، دیگه جنبه استحبابی داره. یک نکته که فقط در اینجا قابل ذکر هست، تفاوت بین نفقه همسر و نفقه اقارب یا خویشاوندانه. یک تفاوت‌های در فقه بین اینها بیان شده که اینها از هم متمایز میشه، یعنی احکام یکسانی ندارن. تفاوت مهمش یکی این هست که نفقه همسر مطلقه، یعنی مشروط به نیاز همسر نیست. همسر چه نیازمند باشه چه نیازمند نباشه، شوهر او وظیفه داره نفقه او رو بپردازه. ولی نفقه خیشاوندان مشروط به نیازه. اگر پدر و مادر یا فرزند انسان فقیر باشن و نیازمند باشن، بر فرزند یا پدر و مادر نفقه واجب میشه، اما اگه نیاز نداشته باشن نفقه واجب نمیشه. این یک تفاوت. تفاوت دوم اینه که اگر نفقه همسر پرداخت نشه از طرف شوهر، این حق ساقط نمیشه و بر ذمه شوهر باقی میمونه، لذا بعد هم باید قضاشو مثلا به جا بیاره و ادا. بله. اما در مورد نفقه خیشاوندان اینطور نیست و دیگه وقتی موضوعش از بین بره ساقط میشه. و سوم این که نفقه همسر تقدم داره بر نفقه خیشاوندان. اگر اینها تزاحم پیدا کردن، اونی که مقدم هست نفقه همسره. اگر عمد دایر شد بینی که به هر حال پولی هست که عمد دایر شد بینی که نفقه همسر داده بشه یا نفقه خیشاوندان داده بشه، نفقه همسر تقدم داره. این هم یک فرقی است که بین اینها هست. و البته فرق چهارمی هم میتونیم ذکر بکنیم و اون این که اگر شوهر نفقه همسر را بله پرداخت نکرد، اگر شوهر نفقه همسر رو پرداخت نکرد، همسر میتونه به دادگاه مراجعه بکنه و درخواست رسیدگی بکنه. این البته در مورد نفقه خویشاوندان هم قابل طرحه، یعنی همین مسئله مراجعه قضایی اونجا هم میشه مطرح بشه، منتها فرقش فقط در اون نتیجه این رجوع به دادگاه. در فرضی که زن رجوع به دادگاه میکنه، دادگاه شوهر رو مخیر میکنه به اینکه یا باید نفقه زنت رو پرداخت بکنی یا باید او رو طلاق بدی. اگر پرداخت نمی کنی نفقه رو، باید او رو رها کنی و طلاق بدی. اما خب این حکم دیگه در مورد خویشاوندان به این شکل معنا نداره، اونجا دیگه طلاق معنا نداره. لذا اگر خویشاوند مراجعه بکند، اونجا فقط الزام به پرداخت نفقه معنا داره، دیگه طلاق معنا نداره. خب و از این نکته که بگذاریم، یک مسئله دیگه این است که خب بحث استحباب هست دیگه. اگر ما این مورد وجوب نفقه رو ازش بگذاریم، در سایر موارد انفاق بر خویشاوندان مستحب است. البته خویشاوند دیگه محتاج باشه و این روایت های هم داریم که تأکید شده، یعنی اگر امر دائر بشه بین اینکه انسان به خویشاوند نیازمند خودش کمک بکنه یا به سایر نیازمندان کمک بکنه، خویشاوند تقدم داره. در روایتی هست که فرمودن که لا یقبل الله صدقه و ذو رحم محتاج، خداوند هیچ صدقه ای را قبول نمی کنه در حالی که خویشاوند انسان محتاج باشه. یعنی اگر خویشاوند محتاج باشه، انسان نباید بره به دیگری صدقه بده، بلکه باید به خویشاوند صدقه بده و کمک بکنه. خب این یک نکته که در مورد بحث حق نفقه بود و وجوب یا استحباب تأمین مالی خویشاوندان. نهایتا باید به شکل‌های مختلف این هم اشاره بکنیم. بحث کمک مالی یا نفقه‌ای که به خویشاوندان داده میشه، یک فرض متعارفش همین صدقه است که داده میشه و کمک مالی است که به صورت مستقیم به خویشاوندان میشه. البته میتونه شکل‌های دیگری هم پیدا بکنه، از جمله یکی از اشکال مهمش وقفه. وقف یک تعبیر روایت صدقه جاریه است، صدقه است که در طول زمان باقی میمونه و ممکنه ده ها یا صدها سال هم ادامه پیدا بکنه. خب ما داشتیم در سیره اهل بیت علیهم السلام هم این وجود داشته که گاهی بر خویشاوندان خودشون وقف میکردن یک ملکی رو، مثلا یا باقی را یا ملکی رو بر خویشاوندان وقف میکردن. این یک مورد. مورد دیگه که در آیه قرآن تاکید شده حق وصیت، که از آیه قرآن آیه 180 سوره بقره استفاده میشه که این حقی هست که خویشاوندان بر انسان دارن، که انسان قبل از مرگ برای اونها وصیت بکنه. اگر دارایی هایی داره، اموالی داره، یه بخشش رو برای خویشاوندان خودش وصیت بکنه. این حالا درست جنبه وجوب حالا ممکنه خیلی نده، یعنی فقها ظاهر آیه وجوبه، ولی فقها با قرائنی که وجود داره بیشتر این رو حمله بر استحباب میکنن. بله، آیه میفرماید که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. آخر آیه که میفرماید حقا علی المتقین، این را یک حقی بر ذمه متقین و پرهیزکاران قرار داده که هنگام مرگ و قبل از مرگ وصیت کنن برای اقارب خودشون، برای والدین و اقارب خودشون. خب حق بعدی که در روابط خویشاوندی مطرح میشه حق خوراک و در واقع طعام هست. این هم به هر حال از آیه قرآن در واقع اخذ شده این مطلب، که آیه 61 سوره نور هست. بله، که خلاصه به این مسئله که میشه انسان مجازه که از خانه فامیل خودش در واقع استفاده کنه، تناول بله طعام بکنه، از خانه پدر، خانه مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، دوست، بله، و ما ملکتون مفاتحه. این تعبیر آیه هست که دوستی که کلید منزل و خلاصه در اختیار شما قرار داده. این مجموعه افراد طبق این آیه میتونن در حد معروف، البته در حدی که متعارف هست، این حق رو دارن که حالا مثلا از یخچال بردارن چیزی رو تناول بکنن. این در بحث در کتب فقهی هم مطرح هست، حالا با احیانا قیود یا شرایطی که اونجا ذکر شده در کتاب فقهی. مثلا اینکه یک شرطی که متیقن هست اینه که ناراضی نباشه اون صاحب خانه، یعنی اگر ما بدانیم که صاحب خانه، خاله، دایی، عمه راضی نیست، اونجا دیگه این حکم قطعا نیست و نمیشه از طعام اونها استفاده کرد. این هم یک آیه. یک مورد دیگه که باز در روابط خویشاوندی مطرح هست حق دیه هست. در این مورد هم ما ادله داریم که بله اشاره دارن به مسئله عاقله. عاقله اصطلاحی است در کتاب دیات. اونجا در واقع خویشاوندانی که از طرف در واقع مردانی که خویشاوند هستند، خویشاوند کسی هستند، به اونا عاقله گفته میشه. اگر کسی سهواً مرتکب قتل بشه، مرتکب جرح بشه به صورت غیر عمدی، پرداخت دیه‌ای که اونجا لازم میشه بر عهده اون عاقله خواهد بود. این چیزی که در منابع دینی ما ذکر شده. حالا اینکه حالا عاقله کیا هستن چه تعدادی از افراد رو شامل میشه، اون البته بحث فقهی داره. بیشتر فقها اونها رو خیشاوندان پدری میدونن، یعنی خیشاوندانی که از ناحیه پدر در واقع خیشاوند شخص هستن. در به حق بعدی که باز مطرح میشه حق ارث هست، که البته ارث عرض کردیم که اینجا دیگه برخلاف خیلی از این حقوق جنبه وظیفه‌ای نداره، جنبه بسیار حکم وضعی هستش. این هم آیات ارث دلالت روشنی داره برای اینکه وقتی کسی از دنیا میره خیشاوندان او تملک قهری پیدا میکنن نسبت به اون ارثی که از او به جا میمونه، البته با همون نظامی که اونجا مشخص شده و اون سلسله مراتبی که وجود داره بین خیشاوندان. همسر چند درصد از ارث رو میبره، پدر و مادر چند درصد میبرن، فرزندان و بعد اون رده های بعدی ارث، اینا به ترتیب پشت سر هم قرار میگیرن، رده های بعدی که برادر و خواهر اینها باشن و بعد اون دورترها که عمو و عمه و دایی و خاله باشن. خب این هم در بحث خویشاوندی بحثی است که مطرح است. و نکته بعدی یا حق بعدی که اینجا مطرح میشه بحث ازدواج. در بحث ازدواج هم یک سری احکام و حقوق مترتب میشه بر روابط خویشاوندی. خویشاوندی باعث میشه که تعدادی از افراد به عنوان محارم شناخته بشن و به خاطر همین عنوان محرمیت دیگه ازدواج با اونها مجاز نباشه. محارم خودشون اقسامی پیدا میکنن دیگه، محارم نسبی مثل مادر و مادر بزرگ و دختر و نوه و خواهر و دختر و نوه خواهر، دختر و نوه برادر، عمه، خاله، اینها محارم نسبی یک مرد هستن که قاعدتاً نمیتونه با اونها ازدواج کنه. دسته دوم محارم رضایی هستن که همین نسبت‌هایی که گفتیم، نسبت‌های خویشاوندی، اینها به واسطه شیر خوردن و رضا پیدا بشه، یعنی مادر رضایی، خواهر رضایی، خاله رضایی، اینها باز محارم حساب میشن و ازدواج با اونها جایز نیست. قسم سوم هم محارم سببی هستند که به واسطه ازدواج محرمیت بین اونها پیدا میشه، مثل مادر زن یا عروس یک مرد یا دختر یک زن و یا زن پدر، اینها محرم میشن. مادر زن با داماد محرم میشه، دختر زن بر عروس با پدر شوهر محرم میشه، دختر زن با ناپدری محرم میشه و زن پدر با پسر شوهر محرم میشه. در مورد خواهر زن هم البته اون دیگه حرمت پیدا میکنه، محرمیت تا اون مشروط هستش دیگه، اون یعنی دائمی نیست، تا زمانی که رابطه زوجیت بین مرد و زنی هست خواهر اون زن در واقع جزو محارم حرام هست ازدواج با او، اون تا محرمیت ذاتی نیست. اگر این زن طلاق داده بشه یا از دنیا بره، اون مرد میتواند با خواهر او ازدواج کنه. این هم یک نکته. و در ارتباط با بحث خویشاوندی و ازدواج میتونیم به ابعاد دیگری هم اشاره بکنیم غیر از محرمیت، مثلا بحث حمایت در ازدواج. اینکه خویشاوندان طبق آیه و انکه حل ایاما منکم که اطلاق شامل خویشاوندان هم میشود، موظف هستند در اینکه حمایت بکنن از ازدواج افراد بی همسر، افرادی که همسر ندارن. همه وظیفه دارن از جمله خویشاوندان که مقدمات ازدواج اینها رو فراهم کنن و کوشش کنن در راه ازدواج اینها. خب این هم یک نقشی است که خویشاوندان در قبال ازدواج افراد دارن. و یک نقش دیگری که خویشاوندان دارن در بحث ازدواج بحث حکمیته، که اون هم باز در آیه قرآن مطرح شده و فقها در موردش بحث کردن. اگر شقاق پیدا شد و خلاصه اختلافات شدید زناشویی بین زن و مرد پیدا شد، اونجا بحث حکمیت در قرآن مطرح شده و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. این آیه اشاره به همین مسئله حکمیت که حکمی از خویشاوندان مرد، حکمی از خویشاوندان زن بیان و با هم مسئله رو بررسی بکنن و به یه راه حلی برسن. حالا تفصیلش دیگه در کتاب فقهی مورد بحث قرار گرفت. آخرین نکته هم در بحث خویشاوندی مسئله حجاب هست. یعنی خویشاوندی باعث یک سری احکام در ارتباط با حجاب و پوشش میشه. کسانی که خویشاوند هستن و همین خویشاوندان نسبی و سببی که الان اشاره کردیم در بحث ازدواج، اینها به لحاظ حکم پوشش هم احکام خاصی اینا مترتب میشه برشون و اون وجوب پوشش که زن در قبال مردان دیگر دارد در مورد این افرادی که محارم هستن و خویشاوند هستن استثناء میشه. حالا این کدام محارم هستن در آیه قرآن ذکر شده و فقها در موردش بحث کردن. بله، در آیه سوره نور هستش که آیه 31 سوره نور که اونجا در مورد بله شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، اینا تصریح بش شده در آیه که این که زن میتواند پوشش خود را، پوشش سر را و پوشش که در قبال نامحرم داره در مواجهه با این افراد در واقع رعایت نکنه. و البته کسان دیگری هم هستن که در آیه به طور خاص اسم آورده نشدن و تصریح بهشون نشده، ولی ادله دیگری وجود داره که اونها ملحق به این چند عنوان میشن. مثلا پدر بزرگ در آیه ذکر نشده، ولی اونم قطعا جزو کسانی است که یک زن میتواند در مقابل او حجاب خودش را بردارد. و همینطور نوه که اینا در آیه تصریح نشده، عمو و دایی اینا در این آیه بهشون تصریح نشده، ولی با توجه به مدارک فقهی اونها هم همین حکم رو دارن. و داماد باز همینطور هست، وجوب حجاب در مورد اونها مطرح نیست. و همینطور خویشاوندان رضایی که باز اسم اونها در این آیه ذکر نشده، زن در مقابل این خویشاوندان رضایی که این همین نسبت ها رو با او داشته باشن به واسطه رضا و شیر خوردن، باز در واقع میتواند پوشش و حجاب رو از سرش برداره در مقابل اونها. خب این مجموعه از احکامی بود که در آیت و روایت به طور خاص بهش اشاره شده در روابط خویشاوندی، یعنی احکامی که مترتب بر خویشاوندی میشود. این بحث خویشاوندی. اما بحث بعدی که انشاءالله باید وارد بشیم بحث راهکارهای تحکیم خانواده است. یعنی اینکه حالا این خانواده‌ای که تشکیل میشه و این همه مورد تأکید اسلام هست، تشکیل خانواده خب برای بقای خانواده و تداوم اون هم یک سری اقداماتی لازمه، یک سری در واقع ویژگی هایی باید تحصیل بشه که این خانواده استحکام پیدا بکنه و متزلزل نباشه که با کمترین مشکلی یا مانعی دچار فروپاشی و تزلزل بشه. خب نیاز هست به این که ما از نگاه اسلام بیاییم این عواملی که مؤثر هستن در استحکام خانواده اینها رو بررسی بکنیم که ما تحت عنوان راهکارهای تحکیم خانواده در دو قسمت اینها رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. قسمت اول راهکارهای درونی تحکیم خانواده که مربوط میشه به اون چیزی که در درون خانواده باید اتفاق بیفته و خود اعضای داخلی خانواده باید اهتمام داشته باشن. اینها عواملی هستن که باعث تحکیم خانواده میشن از درون. ولی یه سری عوامل داریم که راهکارهای بیرونی هستن یا عوامل بیرونی هستن، یعنی در بیرون خانواده در نظام اجتماعی باید یک سری اتفاقات بیفته و عواملی باید اونجا تحقق پیدا بکنن تا خانواده استحکام بیشتری پیدا بکنه. انشالله در جلسه آتی به این بحث خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.